ساعت 15 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. معترضان در کاتالونیا در اسپانیا دست به اعتصاب سراسری زدند. سه دانشمند در مؤسسات آمریکایی به طور مشترک به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2017 میلادی معرفی شدند. 7 فعال سیاسی اصلاح طلب به تحمل زندان محکوم شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فردا است. معترضان در بارسلون، مرکز منطقه کاتالونیا، با بستن راه‌ها و دست کشیدن از کار دست به اعتصاب زدند. فراخوان این اعتصاب پس از آن داده شد که دولت مرکزی اسپانیا سعی کرد با استفاده از نیروی پلیس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در روز یکشنبه جلوگیری کند. برگزاری این همه‌پرسی پیشتر از سوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده بود. نحوه برخورد پلیس و استفاده از زور و مجروح شدن صدها تن مورد انتقاد برخی از ناظران قرار گرفته است. فراخوان اعتصاب سراسری که از سوی مخالفان منتشر شد، بسیاری از اتحادیه‌های بزرگ اسپانیا را نگران کرد و آنها از این فراخوان استقبال نکردند. تیم فوتبال بارسلونا اما در حمایت از این اعتصاب روز سه‌شنبه تمرین‌های خود را متوقف کرد. مقام‌های منطقه کاتالونیا می‌گویند بیش از 2 میلیون نفر در همه‌پرسی موفق به رأی دادن شدند و 90% آنها از استقلال حمایت کردند. اما نخست وزیر اسپانیا گفت به نظر او همه‌پرسی برگزار نشده، چرا که قانونی نبوده است. خبر دیگر این که آکادمی نوبل روز سه‌شنبه از انستیتوی فناوری کالیفرنیا و دانشگاه MIT 3 دانشمند را به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک معرفی کرد. بری بریش، کیپ ثورن و راینر وایس برای تحقیقاتشان در زمینه امواج گرانشی برنده این جایزه معتبر شدند. نیمی از این جایزه، حدوداً 1 میلیون دلاری، به راینر وایس که متولد آلمان است تعلق می‌گیرد و نیم دیگر این جایزه به 2 برنده دیگر اعطا می‌شود. آکادمی نوبل اعلام کرد کشفیات این 3 محقق در این زمینه دنیا را تکان داده است. جایزه نوبل فیزیک از سال 1901 میلادی 116 سال پیش تقریباً هر سال به جز 6 دوره به پیشروان عرصه فیزیک اعطا می‌شود. روز دوشنبه نیز 3 محقق آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقاتشان در زمینه ساعت بیولوژیک شدند. برندگان نوبل شیمی، صلح و ادبیات نیز در روزهای آینده و برنده نوبل اقتصاد هفته دیگر اعلام خواهد شد. و ما حجت کرمانی، یکی از وکلای 7 فعال سیاسی جناح موسوم به اصلاح طلب، از صدور احکام زندان برای موکلان خود خبر داد. آقای کرمانی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که از این 7 چهره اصلاح طلب 6 نفر به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند و به گفته او شنیده‌ها حاکی است که محمد نعیمی پور در این میان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. محمد رضا خاتمی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد، آذر منصوری، محسن صفایی فراهانی و محمد نعیمی پور آذر ماه سال گذشته به اتهام‌های چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین عضویت در گروه‌های غیرقانونی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند. بنابر اعلام حجت کرمانی، این افراد همچنین به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محکوم شدند. در واکنش به این خبر، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، گفت که اعضای فراکسیون امید ضمن انتقاد به احکام صادره برای فعالان سیاسی اصلاح طلب خواستار تجدید نظر در این زمینه هستند. تقی رحمانی، کارشناس مسائل ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی، همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا درباره این خبر بیشتر صحبت کنیم. آقای رحمانی، درود میفرستم به شما. شما چطور دیدید این حکمی رو که برای 7 فعال سیاسی اصلاح طلب در این مقطع صادر شده؟ آیا به نظر شما این احکام سنگینی هست یا اونها رو قابل پیشبینی ارزیابی میکردید؟
ببینید، تقریبا میشه که خودشان هم پیشبینی میکردن که این احکام داده بشه، چون کلان در ایران بجز مقام رهبری و رئیس جمهور، اونم رئیس جمهور معلومی، همه یک حکم دارن. مهم اجرای اون حکمه. حکمی که دادن زیاد سنگین نیست، یعنی خودشان هم قابل قبول نیستن. بستگی داره چه عکس العملی به این حکم به این احکام نشان داده بشه و باعث چیزی برخورد بشه.
حالا به نظر شما به طور کلی اگه بخواید ارزیابی بکنید از انتخابات تا الان، آیا میتونید بگید که فضای سیاسی بعد از انتخابات بسته تر شده یا نه؟ اینکه به هر حال تعدادی هم روزنامه‌نگار هم بازداشت شدن، در زندان هستن هم اکنون.
ببینید یه مسئله است، ما نمیدونیم در اون دیدار فرماندهان سپاه با آقای روحانی چی گذشته است. اون دیدار مهمی بوده است، چیزای زیادی درز نکرده، چه امتیازی داده و گرفته شده است. آقای روحانی تصمیم چیه؟ این ماه اصلش با اصلاح طلبا داره تقریبا تمام میکنه و به طرف راست میانه آقای لاریجانی تقریبا تمایل بیشتری نشان میده. یه سری پلنفعالاتی بالا هست با در رابطه با مسئله خطر لغو برجام از طرف آمریکا و مسئله منطقه. یه مقدار تحولات داخلی رو به اصطلاح دچار رکود کرده. واقعیت اینه که فضا نسبت به اون چند روز انتخابات بسته‌تر شده، ولی حالت تهدید و فشار به اصطلاح مدیریت شده استراتژی آقای خامنه‌ای بوده از اول زمامداریش، برخلاف آقای خمینی که خیلی تند و سخت میگرفته و تمام میکرده. این ویژگی آقای خامنه‌ای بوده و همچنین فضای روشنفکری جامعه مدنی ژله‌ای ایران و اختلاف‌های داخل حاکمیت. به طور کلی میشه گفت انتظاری که بعد از این انتخابات جامعه مدنی داشت در مورد گشایش تامین نشده. همون نمونش بعض آقای شهابی، شهرزا شهابی یا فعالان مدنی دیگر که تحت فشاران یا روزنامه‌نگار آقای بازداشت آقای حاتمو میگیرن آزاد میکنن، سیاوش حاتمو. ببین همون شل کنسپت کنه حساب شده رو همچنان در دستور وزارت کار اطلاعات، هم وزارت اطلاعات و هم اطلاعات سپاه ما میبینیم.
حالا با این وضعیت آقای رحمانی فکر می‌کنید اصلاح طلبا چه ابزاری دارن برای مقاومت در برابر این وضعیتی که به وجود اومده؟ به هر حال اونها در انتخابات همونطور که گفتید حضور خیلی پررنگی داشتند، اما الان با این وضعیت دچار شدند که برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان منسوب به اونها دستگیر میشند و فعالان سیاسی شناخته شده مثل آقای جلایی پور، شکوری راد، محسن صفایی فراهانی هم حکم زندان می‌گیرند. آیا اصلاح طلبا هیچ راهی دارند که بخوان فشار بیارن بر حاکمیت و مسیر رو عوض کنن؟
به نظر من اصلاح طلب ها توانایی این کار رو ندارن. اولا چهره های شاخص اصلاح طلب تقریبا خستن بعد از جنبش سبز. بی تنها راهی که میشه این فضا رو عوض کرد رفع است از موسوی و کروبی، ورود یک نیروی شناخته شده که خواسته های مدنی داشته باشه. اصلاح طلب ها در حال حاضر حتی نیروهای بیرون از حاکمیت هم تا حدود اصلی استراتژی خود چنگ کردن. البته قدم های جلو اومده، ولی این توقف الان ما در یک مرحله توقف و رکود هستیم که احتیاج به بازبینی و بازرسی داره. واقعیت اینه که الان خود مسئله هست شده شاه اصلاح طلب ها. حکومت انداخه گردن اصلاح طلب ها و آقای روحانی و اینا هیچ راه گشایشی ندارن. ببینید بحث اینه که آدم یه مقدار در حرکت سیاسی جلو میاد، بعد یه با یه مانع مواجه میشه. این مانع الان یه رکود ناامیدیه، یعنی باید یک سری خواسته های مدنی اصلاح طلب ها تحقق بدن شد. ما از اصلاح طلب های داخل حاکمیت هیچ صدایی در حمایت از حرکت های مدنی جامعه نمیبینیم. اصلاح طلب ها عمدتاً به بالا و قدرت نگاه میکنن. اونجا اگر نگاه میکنن باید گشایشی در امر اقتصادی مردم باز کنن. یعنی مثلا عملکرد شهرداری تهران خیلی مهم خواهد بود. عملکرد شورای شهر تهران خیلی مهم خواهد بود. و اینا بستگی به رفتارها داره. من نمیگم غیر ممکنه، ولی احساس میکنم که اون هماهنگی راهبردی الان در اصلاح طلب ها کاملا بعد از پیروزی در انتخابات اخیر دچار مشکل شده. یک مرحله بازبینی لازم داره. این روش های کلاسی که فقط به قدرت و گرفتن قدرت فکر کن و آقای خامنه ای هم نده جوابگو نیست، میشود دوباره جامعه مدنی همراه خودش خودت بکنی. این به مفهوم انقلابیگری یا شورش نیست، بلکه به عنوان استدای جامعه رو بلند کردن در مقابل اون طرف حاکمیته. ما نمیدونیم بین گفتگوی آقای روحانی و فرماندهان ما چه گذشته. اصلاح طلبا باید دقت کنن که با چه نیروی در مقابل اون جناح اعتبار داشتن. این نیرو باید حفظ کرد. این نیرو الان داره آرام آرام سرخورده میشه و این عاقبت خوشی نداره، ولی میشود به اصطلاح با برنامه این مسئله رو جلو برد. منتها باید دید آیا این برنامه تداره دیده میشود یا نمیشود. ولی راه حتی 100% وجود داره.
و آخرین سوال من، اگه خیلی کوتاه تو فرصتی داریم بگید که دقیقاً پیش بینیتون چه هست، فکر میکنید که به کدوم سمت بره مسیر؟ به هر حال دیر یا زود یک انتخابات دیگر از راه خواهد رسید، انتخابات مجلسی خواهد بود، دوباره اصلاح طلب ها نیاز خواهند بود برای حضور در انتخابات و حتی سعی میکنند که بخشی از آرای مردم و طرفداران خودشون رو هم جلب بکنن، که با شرایطی که به وجود اومده برخی معتقدند که میتونه به سرخوردگی های منجر بشه، فکر میکنید که به کدوم سمت خواهد رفت وضعیت اصلاح طلب ها و مکانیزم سیاسی جمهوری اسلامی؟
ببینید، یه چیز مهمی در جامعه شهری حتی روستایی ایران باید در نظر بگیرید. اینا باب میل صرفا اصلاح طلب و حکومت رأی نمیدن، باب میل مصلحت خودشان و احساسی که میکنن رأی میدن. بیرون حاکمیت نیام همینجوره، ملی مذهبیان نهضت آزادی ها اینش اینجور رأی میدن، یا تفهیم ملی ها و به خصوص فعالان مدنی. ببینید، وقتی احساس خطر میشه از جنگ، از تحریم، مردم میان به کسی رأی میدن که از اونا دورتره. اصلاح طلب ها متاسفانه اینو میدانن که کنش جامعه مدنی ایران برای بقای خودشه، کنش جامعه ایران و مردم ایران برای بقای ایرانه که باید بدتر نشه. ولی این محاسبه خوبی نیست، صرفا نباید روی این محاسبه کار کرد، چون امکان داره به انفعال و کندی ایجاد میشه. واقعیت اینه که جناح مقابل توانسته است مدیریت کند، حتی توانسته است مسئله هست رو به گردن اصلاح طلبا و روحانی در افکار عمومی بیاندازه. بازم میتواند این مدیریت ها رو انجام بدهد. یعنی به عبارتی شما با یه سیاست عرف جامعه ایران یزیدی رو نیستی، شما با سیاست معمولی خلیفه عباسی مواجه هستی. گاه خودت رو درگیر یک ماجرایی میکنن و تو مقصر قلمداد میشی. اصلاح طلبا به نظر من هنوز به عمق این مسئله توجه پیدا نکردن که یک جاهایی بایستی یک خط قرمزهایی رعایت کنن و به اصطلاح حتی که جناح مقابل گفت آری نگن یا تن ندن. این به مفهوم شورش یا انقلاب نیست، به مفهوم اعلام موضع صریحه. ما این اعلام موضع رو نمیبینیم. اگه به این شکل بریم، جدا از اینکه جامعه مدنی ایران چه حرکتی خواهد کرد برای بقای خودش در انتخابات، این اعتبار اصلاح طلبات که بیشتر میریزه و میدان مانورشانو به میزانی که از این
بله آقای رحمانی من ناچارم که
خواستهاش فاصله بگیرم بیشتر میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما، ناچارم که
صبر کرد برای فضای تصمیم بهتر فضای آینده.
بسیار سپاسگزارم. صدای تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو میشنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدیم، در منطقه کاتالونیای اسپانیا همچنان وضعیت بحرانی است و در دو روز پس از برگزاری همه پرسی که با درگیری بین طرفداران جدایی این منطقه و پلیس همراه بود، چندین اتحادیه کارگری و احزاب محلی از مردم این منطقه خواستند که دست به اعتصاب سراسری بزنند تا اعتراض خودشون رو نشون بدن. در جریان زد و خوردهای روز یکشنبه بیش از 1300 نفر از رای دهندگان و نیروهای پلیس زخمی شدند به گفته مقامهای محلی. همکارم جمشید زن در این ارتباط گزارش تهیه کرده که در ادامه با هم گوش میکنیم.
روز سه‌شنبه چندین هزار نفر از اهالی منطقه کاتالونیا در مقابل مقر پلیس اسپانیا در بارسلون گرد آمدند تا عملیات پلیس در روز همه پرسی را محکوم کنند. از سوی دیگر احزاب جدایی طلب و چندین اتحادیه کارگری هم در اعتراض به عملیات خشونت‌آمیز پلیس اسپانیا در روز برگزاری همه پرسی اعتصاب سراسری در این منطقه اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه هم روز سه‌شنبه گزارش داد که فشارهای بین‌المللی بر مادرید برای حل شدیدترین بحران سیاسی آن کشور در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. درگیری معترضان و هزاران مأمور پلیس در روز یکشنبه که برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی به کاتالونیا اعزام شده بودند، بیش از 1300 زخمی بر جای گذاشت. رئیس پلیس اسپانیا گفته است بیش از 400 تن از مجروحین از میان نیروهای پلیس هستند. در واکنش به این خشونت‌ها که واکنش بین‌المللی را نیز در پی داشت و حتی کار را به دفتر حقوق بشر سازمان ملل کشان، اکنون شماری از اتحادیه‌های کارگری کاتالونیا اعلام کردند که برای محکوم کردن شدید واکنش پلیس به اعتصاب سراسری در این منطقه می‌پیوندند. دانشگاه‌های بارسلون، موزه هنر معاصر این شهر و حتی باشگاه فوتبال بارسلون نیز اعلام کردند که به اعتصاب سراسری می‌پیوندند. زید رعدالحسین، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، ناآرامی و خشونت در کاتالونیا را بسیار آزاردهنده توصیف کرده و رئیس اتحادیه اروپا نیز از دولت اسپانیا خواسته است تا از توسل بیشتر به خشونت پرهیز کند.
صدای همکارم جمشید زند رو میشنیدیم در ارتباط با تحولات منطقه کاتالونیا اسپانیا و درگیری‌هایی که در این منطقه وجود داره. با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.